اشاره کرد که این هنرمند در آنها موفق ظاهر شده.
خب ساعت 21 و 29 دقیقه است. ما از رادیو تهران برنامه پشت صحنه از محل برگزاری جشنواره فجر در پردیس ملت در خدمتتون هستیم. خدمتتون باید عرض کنم که شما میتونید الان از طریق اپلیکیشن ایران صدا و همچنین سایت رادیو تهران به نشانی رادیو تهران نقطه آی آر ما رو به صورت تصویری هم ببینید و کلی کیف کنید، تازه با فضای رادیوی جشنواره هم آشنا بشید. فربود جان، چه خبر از روند تولید فیلم شنای پروانه؟
یه فیلمی بود که شاید بگم حتی شروعش هم نامتعارف بود. محمد کارت در سکوت خبری کار تولید کرد. آقای صدر عاملی که به عنوان تهیه کننده این فیلم تو تیتراژ اسم دارن، خیلی ابراز نگرانی کرد در راستای پیدا کردن سرمایه گذار و چه جلسه ها و چه نشست هایی گذاشتن که بتونن یه سرمایه گذار درست براش پیدا بکنن. همه دیگه فکر میکنم توی حتی فضای مجازی خودمون در حال حاضر اولین تیزر شنای پروانه رو دیدن، یه تیزر کاملا غیر متعارف که اصلا سمت و سوی فیلم و نگاه همه مخاطبان رو باز داره اسپویل میشه یه جورایی.
نه دیدن دیگه،
ولی امیدوارم که دیده باشن.
نه
تیزر رو آره. ولی نسبت به فیلم دارم میگم فیلم. آره خیلی ها نگاهشون اصلا عوض شد.
ولی فرق بود اون تیزر رو که من دیدم، گفتم آقا امیرآقایی قطعا امسال سیمرغ رو میبره.
آره.
ولی فیلمو که دیدم همچین نظرم مثل اون موقع نیست.
همین دیگه. آره. اون تیزر همه رو برد به اون سمت و سویی که فکر میکردم واقعا با یه داستان روایی اتفاقی که خیلی ملموس و نسبت داشت به تیزر قرار روبرو بشن.
آره، زندگی وحید مرادی
مثلا قرار وحید مرادی، چون بعد از این اتفاق وحید مرادی و خلاصه این حرفا خیلی خبرها اومد که خیلی کارگردانا میخوان زندگیشو بسازن و زندگی نامش و اینا، همه رفتن تو اون سمت و سو، اما خوب عوض کرد جهتو. و خب باید تبریک گفت به گروه تبلیغات فیلم.
بله.
سرمایه گذار این فیلم که اسمم میبرم ازشون، چرا که اسمشون برده شد، آقای رنجکشان هستن که خیلی صحبت شد که این پول از کجا اومده.
من میگم که گفتی که آقای صدر عاملی نگران سرمایه گذار بود، یهو آقای رنجکشان رو پیدا کردن، یعنی این لالوها با نوید محمدزاده تماس گرفت آقای صدر عاملی گفتش که سرمایه گذار میخوام.
نکته اینجاست که ببین ذات آقای رنجکشان جزو کسایی که اولا خب رانت دولتی نداره، من اینو میدونم، یه آدمی که کاملا به صورت شخصی داره پیش میره، از اون آدمایی که به هر صورت توی زمینه فعالیت خود تخصصی قبلیش که البته الان یه دو سالی هم از کار نمیکنه.
چی بوده تخصص؟
خیلی موفق در زمینه تورهای ویژه هوایی.
آها.
تورهای وی آی پی هوایی،
لاکچری.
آره خیلی دیگه، حالا ما این واژه رو سعی میکنیم چون نام خورش خوبه استفاده نکنیم، اما به این صورت آقای رنجکشان از ابتدای جوانیشون خیلی علاقمند بودن به حوزه سینما تئاتر و تلویزیون و خیلی دلشون می‌خواست که فعالیت زیادی داشته باشن.
ولی مثل مو من تو دستای آقای نوید محمدزاده دیگه، اینم باید قبول کنه. حتی تو این فیلم
اون روابطی که شاید ماها ازش خبر داریم رو خیلی از شنونده ها خبر ندارن و چقدر خوبه که با خبر بشن.
آره بگو.
و بدونن که آقای رنجکشان سرمایه‌اش به صورت کاملا شخصی هست. آره. در راستای تولید این فیلم،
یعنی خبری از پول کثیف نیست.
نه این فیلم حداقل نیست، چرا که واقعا دستمزد و دسترنج خودشه، یعنی هر آنچه که تلاش کرده رو از خودش داره و محمد کارت خیلی از بازیگر خاصی استفاده کرده و گفته که من دنبال سیمرغ میگردم، یعنی اگر اومدم، چرا که خب برای تجربه مستند بسیار خوبی داره این آدم.
دمش گرم که گفته که دنبال سیمرغ میگردم.
آره.
دیدی بعضیا پوز میدن سیمرغ برام مهمه.
نه واقعا
برای
دنبال سیمرغ.
جشنواره خب اگه سیمرغ برام.
نه خب ثابت کرده خودشو تو هر بخشی، تو هر دوره‌ای از جشنواره مستند فعالیت کرده، خوب خودشو نشون داده.
خیلی مخلصم فرباد خانم. شما از نشست خبری بگید، کم حاشیه بوده کلا نشستای امسال؟
تقریبا نشست‌ها کم حاشیه بوده. البته یه نکته رو بگم، یه اتفاقی امسال در نشست‌ها میفته و اون همین که سوالات باید کتبی نوشته بشه. سوالات رو اول یک نفر به نمایندگی از جشنواره میخونه و اگر احیانا اون سوال حاشیه‌ای داشته باشه اصلا اون سوال رو مطرح نمی‌کنه. یه تعدادی از سوال‌ها هست،
یعنی فیلتر داره.
چی
فیلترش که آقای نجفیه؟
نه، یکی از اعضای ستاد جشنواره هستن که بعد اون وقت سوال‌ها به دست مجری که نشست رو اداره می‌کنن میرسه و بعد به خاطر همین یه مقدار از بار حاشیه این نشست ها کم میشه. نکته دیگری که دوست دارم بهش اشاره کنم، قبل از اینکه در مورد نشست صحبت کنم اینه که محمد کارت بنا به درخواست خودش اولین نمایش فیلمش در منطقه اسلام شهر بود و مردم اون منطقه برای اولین بار این فیلم رو دیدن و بعد در سینماهای دیگه و حالا در پردیس سینمایی ملت.
فربود یه چیزی هم یادش رفت بگه، اگه شما اطلاعی دارید به ما بگید. شنای پروانه افتاده بود روز آخر، سانس آخر که جابجا شد.
جابجا شد به خاطر اینکه احتمال داره یکی دو فیلم در جشنواره نرسن. البته آقای داروغه‌زاده امروز گفتن که هنوز هیچ چیزی قطعی نیست، ولی فعلا با فیلم آقای مجید و مجیدی جابجا شد، امروز نمایش داره.
عنکبوت میاد راستی؟
من با آقای داروغه‌زاده صحبت کردم، آقای داروغه‌زاده گفتن که فعلا حضور عنکبوت منتفیه. البته که تهیه کننده فیلم هم گفته که علاقه نداره که فیلم در جشنواره حضور داشته باشه، با وجود اینکه دیدم
اگر علاقه من نبودن که فرم پر نمی‌کردم.
نه، بعضی از سایت‌ها این خبر رو زده بودن که عنکبوت وارد جشنواره شده، ولی گفتن که احتمالاً در جشنواره نخواهد.
خب از نشست 30 ثانیه ما میگه چه خبر بوده کی بوده؟
نشست خیلی خبر داره، ولی من فقط به این نکته اشاره کنم که یه دوستی از آقای کارت سوال کرد که چقدر نوشتن این فیلم نامه به طول انجام میده و ایشون گفتن 30 سال. چون به اندازه عمرم من در این منطقه و در میان این آدم ها زندگی کردم و طبیعتاً در تمام این سالها داشتم این قصه رو در ذهن خودم پرورش میدادم.
امیر آقایی هم همینو گفت تقریباً دیگه جوری.
آره، امیر آقایی هم خیلی جالب بود که گفت من خودم هم برای همین منطقه هستم، دوستانی دارم که یا دوستانم فوت کردن یا اینکه به هر حال همه در زندان هستن.
آره، البته لفظ دقیقش این بود که گفت یا نصف دوستام زیر خاکن، نصف دیگه‌شون زیر حکمن.
آره، یا زیر حکمن.
خیلی مخلصیم، متشکرم. یه بخش کوتاه رو بشنوید، میایم یه گفتگو جذاب با یه کارگردان جذاب و جوان داریم.
سینما وجدان را مورد هدف قرار می‌دهد، احساسات را منقلب می‌کند و به اتاق‌های مخفی روح راه باز می‌کند.
ویژه برنامه 38مین جشنواره فیلم فجر.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت می‌کند.
38مین جشنواره فیلم فجر. 38مین جشنواره فیلم فجر. پشت صحنه. رادیو تهران، موج اف ام، ردیف 94. پشت صحنه.
شب بخیر، اینجا پردیس ملته و ما می‌خوایم در مورد یک فیلم جذاب کار درست که امروز سانس دوم در پردیس ملت اکران شد صحبت کنیم. فیلم بی صدا حلزون ساخته آقای بهرنگ دستفولی‌زاده عزیز. آقای دستفولی‌زاده خیلی مخلصم.
سلام میکنم به همه شنونده های عزیز، مخصوصا نابینایان که قطعا برنامه شما رو میشنوند.
به به، چه جمله عجیبی گفتین آقای دستفولی‌زاده. باریکلا. آقا چی شد این ایده اومد؟ گفتن که الان فرهاد میگفت 10 سال طول کشیده روند در واقع پیش تولید این کار و نوشتنش و اینا.
شاید 10 سال طول کشیده که من اصلا تصمیم بگیرم که وارد سینمای بلند بشم یا نه. و سعی کردم خیلی آزمون و خطا کنم تو این مسیر. بله، فکر کنم فیلم نامه حدود 5 سال مسیرش طول کشید تا به چیزی که امروز شما دیدید.
و فکر میکنی که استقبال اهالی رسانه چطور بود؟ بچه ها میگفتن که یه بخشی خیلی دوست داشتن، یه بخشی دوست نداشتن جسارتم.
خب این برای من خیلی نکته قابل قبولیه. میدونین نمیخوام اصلا به اون بخشی که دوست نداشتن چیزی رو بگم، ولی ما توی سینمامون کمتر فیلم های مینیمالیسم داریم و به این فکر میکنم که شاید نگاه ما و ذهن ما یه چارچوب بندی کلاسیک داره. اتفاقا تو روند ساختم من مشکلاتی داشتم که سکانس‌های فینال رو در واقع به یه شکل دیگه بگیرم و زن فیلم همچین تصمیمی رو نگیره، ولی یه چیزی در ناخودآگاه هم میگفت که این فیلم باید به این شکل ساخته بشه.
ریتم کار نمیتونست فونتر باشه بهرن؟
ببینین، من با توجه به اتفاقات و قصه هایی که توی داستان به وجود میاد و مسائلی که شکل میگیره از کارکترها، من خودم اینجا یکی دو دفعه ریتم کند رو شنیدم، ولی خب دوستان منتقدی که دیدند و چیز هیچ وقت این رو به من نگفتن.
حوصله سربر نبود. من مثلا میتونستم مقدار ریتمش بالاتر باشه برای اینکه
ببینین کجا اگه بخواین تخصصی بگیم، بگیم که مثلا فلان سکانس فلان صحنه،
تا خودت اعتقاد داری که ریتمش ریتم قابل قبول؟
من فکر میکنم بر اساس ساختار فیلمنامه و شکلی که در واقع شکل ساده کارگردانی ریتم، چون خودم خیلی به این اعتقاد دارم تو فیلم ها ریتم فیلم ریتم مناسبیه.
بسیار عالی. چطور رسیدیم به خانم هانیه توسلی؟ باز فرود میگفتش که از کلی آدم تست گرفتین، حتی به سراغ نابازیگرا رفتین، ولی در نهایت به نتیجه رسیدین که هانیه توسلی بهترین و مناسبترین گزینه است برای ایفای این نقش.
ببینین قرار بود این فیلم یه بار شروع بشه و به دلیل بودجه شرایطی که کم داشت قرار بود که از نابازیگر استفاده کنیم، ولی از جایی که من دلم نمیخواست مثل جامعه ناشنوایان فیلم مهجور بشه، به خاطر همین سراغ چهره رفتم. نه تست نه، ولی ببینین یه تون صدایی وجود داره در بین ناشنوایان.
آره.
بعضی از بازیگران ما تقریبا اکثریتشون صداهای بمی دارن.
دقیقا.
وقتی اگر بخوان به زبان ناشنوا از ته گلو هم بخوان صحبت کنن، یک صدایی تبدیل میشه که یه مقدار شاید مناسب نباشه، حالا گوشخراش شاید واضحی خوبی نباشه، و تماشاگر به جای اینکه احساس صمیمیت کنه دور شه و ترس داشته باشه،
اصلا شاید پس بزنه دیگه.
بله دقیقا.
و سوالی بپرسم ازشون، میخوام از کلام خودتون وام بگیرم که به محجور بودن جامعه ناشنوایان اشاره کردید. توی قصه های سینمایی ما جامعه نابینایان، ناشنوایان، معلولان ذهنی، حرکتی و خلاصه این افراد همیشه مهجور بودن. ما خیلی کم دیدیم داستانهایی از زندگیشون، مشکلاتشون و اون چیزی که اصلا حق طبیعی اونهاست. در فیلم شما یک بخشی بود که داشتن با هم صحبت میکردن و در مورد قضاوت یک قاضی حرف میزدن و میگفتن که چرا ما یک قاضی نباید داشته باشیم که مثل خود ما باشه. هیچ وقت توی سینمای ما به سراغ این قبیل موضوعات کسی نرفته، بهش نپرداخته. خیلی دوست دارم بدونم که شما چه اتفاقی افتاد که این مسیر رو برای فیلم سازیتون انتخاب کردید.
ببینیم من فکر میکنم ما یه مسئولیت اجتماعی داریم و من کلن دنبال موضوعاتی هستم که از لحاظ قصه اجتماعی قصه متفاوتی باشه که کمتر در واقع بهش پرداخت شده باشه. این یه بخش بود. معاشرت با خود ناشنواها و مشکلاتی که دارن و اتفاقهایی که در واقع در اطرافشون داره شکل میگیره باعث شد که من به این فکر کنم که میتونم این رو وارد درامم کنم، چون زیست ناشنواها رو بیشتر نشون بدم. یه خاطره که یک مترجم زبان اشاره که در واقع ما دو تا زبان مترجم داشتیم برای تمرین بازیگران میگفت واقعا شما در فامیلتون اقوام نزدیک ناشنوا ندارین؟ گفتم که نه واقعا نداریم، ولی من 5 ماه زمان گذاشتم و در کانون‌ها و انجمن‌ها با ناشنوایان گفتگو کردم. حتی به این شکل بودش که من با یه دوربینی فیلم می‌گرفتم که چیزی از قلم نیفته، بعد فکر می‌کردم این چقدر می‌تونه بیاد تو درام قصه تأثیر بذاره. از اینجا
این معاشرت شما از کجا شروع شد؟
معاشرت من با جامعه ناشنوا بعد از خوندن فیلم احساس کردم که خوب اینا رو نمیشناسم، باید وارد زندگیشون بشن.
آقای دستوری
به نظرم تجربه شیرینی بود، ببخشید البته میونی کلام شما، و فکر میکنم که جامعه ناشنوایان هم به شدت استقبال میکنه از فیلم و هم احتمالاً خودشون بعداً سوژه های جدیدی رو در اختیار شما میذارن. البته نمیدونم شما حالا در ادامه مسیر فیلم سازی بازم میخواین که فیلم های از این دست رو تولید کنید با این دغدغه اجتماعی.
من یه موضوع فیلم سینمایی داشتم که باز به یه قشر خاصی که یا ترسیدن بهش پرداخت کنن یا ازش گذشتم، ولی فکر میکنم الان دارم به این فکر میکنم که به دلیل مشکلات زیادی که ناشنوایان دارن و درامهای خیلی جذابی که تو زندگیشون اتفاق میفته، یک مجموعه برای شبکه خانگی با یه قصه جذاب رو دارم بهش فکر میکنم و تقریبا نوشته شده طرحش که بخوایم بریم به اون سمت، چون خیلی چیزها رو میتونستم ریتمم رو یه جاهایی تند کنم و یه چیزهایی از ناشنوایان نشون بدم چیزهای دیگری، ولی احساس کنم برای این فیلم نیست، مناسب این فیلم نیست. چون اگر حس ریتم رو میگن الان دارم گوشه ذهنم بهش فکر میکنم، احساس میکنم که من سعی کردم با یه کارگردانی ساده و بدون ادعا بتونم قصه‌مو روایت کنم، دقیقا مثل خود زندگی ناشنوا.
بهرنگ جان چرا فکر میکنی که این فیلم حقشه بره داوری بشه؟
ببینیم، من الان توی دو تا بخش فیلم نگاه نو حضور داره. وقتی فیلمی رو در واقع به صدای سیمرغ نمیره که بازی‌های درخشانی داره و قطعاً نظر هیئت انتخاب و کسانی که فیلمو دیدن این بود که کاملاً یکی از افرادی هستن که میتونن سیمرغ بهترین بازیگر رو بگیرن.
مشخصاً کدوم بازیگر؟
خانم هانیه توسلی.
خب
و حتی محسن هم شانس این رو داشت و
محسن بنده خدا هر سال شانسش داره و نصیبش نمیشه.
ببینین محسن، هانیه توسلی، پدرام شریفی، مهران احمدی، من فکر میکنم جز جسورترین بازیگرای سینما ایران هستن که این نقش رو در واقع ایفا کردن و بودن. من میتونم درباره این قضیه بهتون بگم که ببینین ما جلوه‌های ویژمون 5 ماه طول کشید،
یعنی وقت گذاشتیم.
یعنی بله، حتی از وسطای فیلم برداری اون سکانسایی که آب گرفتگی کاملا در واقع ویژوال هست و صداگذاری فیلم 3.5 ماه طول کشید، آهنگسازی فیلم جابجایی که خودشون گفتن نوتا رو جابجا کردن، از حالت کوک در آوردن و حتی اونها همه این آدم‌ها هم با ناشنوایان ارتباط برقرار کردن. من فکر میکنم که زحمت این دوستان دیده نمیشه و بازیگرهای دیگه‌ای که بخوان وارد سینما تو سینما هستن و این نقشه خاص رو بخوان بازی کنن، میگن ما هم مهجور دیده میشیم.
یعنی فکر کنی حق هانیه توسلی خورده شده این وسط؟
حق هانیه توسلی، جلوه های ویژه بصریمون، صداگذاریمون.
چرا الان اعتراض کردی بهرنگ؟ مثلا قبل از اینکه جشنواره شروع بشه و موقعی که وقت
من بوده. از زمانی که رأی و انتخاب اعلام کردن که متعجب شدم با احترام تمام فیلم سازا، ولی فیلم میتونست یک فیلم اول در واقع جای این فیلم قرار بگیره و با توجه به اینکه خب کاندیداتوری این فیلم رشته هایی که میتونست کاندید چه خیلی رشته
قبلا اتفاق افتاد
بوده.
دیگه سر فیلم سعید روستایی این اتفاق بله. افتاد دیگه، فیلم اولی اومد و کلی هم جایزه گرفت.
بله،
یعنی فکر می‌کنی این اتفاق برای تو هم میافتاد تو این در عواملت؟
ببینید من فکر می‌کنم که ما کاندیداتوری‌های مختلفی در زمینه سیمرغ داشتیم. فکر می‌کنم یک مقدار حق خواهی دارم من و سوال دارم از دبیر جشنواره و هیئت انتخاب که اگر ساختار فیلم مشکل داشت، خب قطعاً چرا تو بخش سودای سیمرغ نیست و تو بخش نگاه اول همون داورها دیدن. و اینکه وقتی شما این کار رو با یه فیلم میکنین، منی که اومدم، سرمایه گذاری که اومده این فیلم رو تهیه کرده، یه ریسک کرده، بازیگری که اومده بازی کرده، مثل خود جامعه ناشنوای مهجور دیده میشه و این به نظر من یه اتفاقیه که خیلی خوشایند نیست.
انشالله که خیره و امیدوارم که بهترین ها تو اکران براتون اتفاق بیفته و توجه جلب بشه به این ماجرا. ها راستی کلی هم اسپانسر رد کردی، آره؟ کیا پول بعدش میاد آقای دستوری؟
ببینیم، من احساس میکنم که هممون اینطوری هستیم دیگه، وقت میخواییم که یه سفره بازه، یه لقمه توی سفرمون لقمه پاکی باشه. اتفاقهایی که توی این چند ساله تو زمینه سرمایه گذاری افتاد من رو در واقع یه مقدار چجوری بهتون بگم، رسوند به شرایطی که یه خود مواظب باشم نسبت به فیلمم، نسبت به
پولی که واردش میشه
و اکران. و یه نکته دیگه این که ببینین ما خیلی از سرمایه گذارامون دغدغه فرهنگی ندارن، دانش ندارن تو این زمینه
که
همچین. آره من نمیخوام از این واژه شما استفاده کنم. سرمایه گذار ما هر دوتا اینا رو داشت و برعکس خیلی از سرمایه گذارا حتی یک جاهایی میگفت که از هیچی نگذر، چون خودشون مدتای زیادی در ژاپن زندگی کرده بودن و بسیار آدم جزئی بینی بودن و بهترین در واقع شرکت رو در واقع نسبت به محصولشون دارن و واقعا من اولم شناخت نداشتم که دستگاهی به این شکل هست. وقتی فیلم نامه نوشته شد و رفتم تحقیق کردم متوجه شدم.
خیلی مخلصم بهرنگ دستوری زاده عزیز، متشکرم. امیدوارم که تجربه های بعدی فیلمسازی دلپذیر و دلپذیرتر از بیصدا حلزون باشه و برای بیصدا حلزون هم بهترین اتفاقات بیفته.
خیلی ممنونم از شما، از بیننده هاتون، از شنونده هاتون تقاضا دارم که این فیلم رو حمایت کنن تا اتفاقهای ویژه‌ای رو بتونیم برای ناشنوایان رقم بزنیم.
این در واقع وظیفه هر مخاطب متحد سینمایی که هم از فیلمسازای جوان حمایت کنن، هم از فیلم‌های دغدغه من حمایت کنن و با خرید بلیط و اینکه برن تماشاش کنن به این ماجرا رونق بدن. خیلی مخلصم، شبت بخیر عزیزی، مخلصیم. یه بخشی میشنیم برمیگردیم. خب فیلم سومی که امشب اکران داره میشه، فکر کنم هنوز آخراش و مردم یعنی اهالی رسانه هنوز تو سالونن، فیلم تومان هستش که تا اونجایی که من تو سالن بودم و دیدم خیلی قصه جذابی داشت، انقدی جذاب بود که مجید یحیایی ترجیح داد که فیلم ببینه امشب و همین الان اومده. اکران تموم شد؟ راضی بودی؟ خب مجید در فیلم راضی بوده، منم تا اونجایی که دیدم راضی بودم. فرواد مقدم چه خبر از فرایند ساخت؟
آقا بریم سراغ فیلم کوچ، یا همون فیلمی که شما الان
اسمش رو بردید.
این کوچ بود اوایل سال 96 مجوزش گرفت با نام کوچ. تهیه کننده این فیلم، یه اتفاق مهمی که افتاد، قرار بود سعید ملکان باشه.
بله.
اون ابتدا که مجوز رو گرفت نام سعید ملکان رو دیدیم. سعید ملکان در تیتراژ امشبی که دیدیم به عنوان چهره پرطراح چهره پردازی دیگه
اسمش اومده بود. آقای
ملکان،
سعید
سعدی تایپ.
آره یعنی پاسگل دادن آقای سعید.
آره دیگه، حالا چون کلا کست و عوامل هم عوض شدن،
چرا
قرار بود چهره باشن همه به صورت بازیگران تئاتری و مثلا بازیگر خانم هم حتی قرار بود چهره قدیمی کارتری باشه، پردیس احمدیه رو انتخاب کردن، مشتبه پیرزاده و
مشتبه پیرزاد
به قول دوستان. آره ما گفتیم پیرزاد
که
سعید مولویان عزیز ایفای نقش کردن. بله. و اتفاق
آقای مولویان چقدر خوب بود،
خیلی بازی خوبی دیدیم. حالا 100% خانم اسرازاد صحبت های زیادی خواهند داشت این اتفاق.
خب
بعد این مدل جاه طلبیه توی ذهن کارگردانم همیشه بوده، یعنی گفته که من دوست دارم این جاه طلبیه رو به تصویر بکشم خیلی دیده بشه.
بعد از اول همینقدر طولانی بود این فیلم؟
از اول همینقدر طولانی نبود، با مشاوره آقای اسدیان این اتفاق افتاد که فیلم کوتاه‌تر بشه.
اتفاق خوبیه البته، یعنی... بنظرم چون تو دنیا ما فیلم‌ها رو بلند می‌بینیم 300 400
آره.
می‌بینیم الان همش داره 90
تازه داره میگم کوتاه‌تر شده، یعنی آقای اسدیان با مرتضی فرشور صحبت کرده گفته کوتاه‌ترش کن به عنوان یه پیشنهاد که این اتفاق توی فینال نهاییش افتاده.
فیلم باحالی بود، خودت هم خیلی دوستش
آره،
داشتی، تا دین آخر نشسته بودی. آره.
خیلی متشکرم از شما،
قربونت برم، فدات شم. خانم نهانی چه خبر از نشست خبری که خبری نداریم؟
نشست خبری که خبری نداریم، فیلم همین الان تموم شده و حالا باید بریم در نشست رسانه‌ای ببینیم چه اتفاقی میفته.
خب از حواشی خود فیلم چه خبر؟
فکر میکنم توضیحات کامل رو آقای مقدم گفتن. البته من زمانی که فیلم شروع شد خیلی به یک باره یاد آتلان افتادم، مستند آتلان خیلی توی ذهنم زنده شد، فکر کردم که توی همون حال و هوا قراره که روایت بشه، اما خب در ادامه اتفاقات خیلی بهتری افتاد. خیلی دوست داشتم که فیلم رو تا انتها ببینم اما خب نشد.
واقعا منم این مجید برد دیگه امشب. شما هم فیلم رو دیدین خانم اسرازاد عزیز؟ سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه. بله من
کامل دیدین
فیلم رو دیدم، فیلم آقای فرشباف رو، و خب بعد بگم متاسفانه با شما ها تو این میزان خوش آمدی که از فیلم داشتین
جز عوامیم دیگه.
نه بابا این حرف چیه؟ نه اصلا هر کسی سلیقه خودشو داره. اصلا
چطور یعنی چیش بد بود؟ کند بیش میره؟
نه از لفظ بد استفاده نمی کنم، ولی خب من فرشباف رو با فیلم های قبلیش سوگ و بهمن که مقایسه میکنم، خب باید بگم من فیلم سوگ رو خیلی بیشتر دوست داشتم.
خب بهمن یکم بلا تکلیف بود.
خب کلن یک ویژگی که تو کارهای آقای فرشباف وجود داره اون ریتم کند و ساکنی هست که البته معمولا متناسب با درام محوریش و خیلی وقتا در واقع یک ریتم درونی داره، ولی واقعیتش اینه که این فیلم اون ذهنیات اولیه من درباره انتظاری که ازش داشتم به هم ریخت. اشکال نداره فیلمساز منو غافلگیر بکنه، من ازش استقبال میکنم، ولی این غافلگیری دوست دارم در جهتی باشه که من دارم یه جلوه جدیدی از فرشباف رو میبینم، ولی در این حال با فیلم عنوان یک اثر بتونم ارتباط عاطفی برقرار کنم. قبول دارم که فیلم به جهت مضمون، به جهت در واقع جغرافیا و مسائلی که و کاراکترهایی که بهش میپرداخت نو و بدی بودش و خب انقدر در جزئیات به نظر من فرو رفته بود و مشخص میشه که فرشگاف چقدر تسلط داشته به این شخصیت ها و جهانشون، ولی واقعیت اینه که من دلم میخواد یک قصه یکم محکم درگیر کننده بیش از این بدونم. خب کاراکترها محوریتشون یه مقدار کم رنگه، یعنی یک گروه رو ما بیشتر برجسته میکنیم تو این فیلم، ولی خب در عین حال
طولانی بودنش چطور بود در نظر شما؟
راستش همونجور که نظر اولم گفتم، این از اون فیلمایی بود که طولانی بودنش برای من شخصا به عنوان یک حسن محسوب نمیشه، چون وقتی اون میخوام بگم به نظر من کسل کنندگی وارد درون خود درام شد، طبعا این طولانی بودن تبدیل به نقطه ضعف میشه از نظر من، که به نظر من حتی اون ساختار میان نویس ها و فصل بندی هایی که کارو کرده نتونسته یک ساختار یکم منظم و فرم روایی بهش بده که مخاطب رو یکم بیشتر درگیر کنه.
خانم اسرارزاده عزیز، از یک تا پنج چه نمره میدین؟
از یک تا پنج من به این فیلم احتمال به این یک و نیم فکر کنم.
و بازی ها چطور بود؟
خب بازی های بازیگرا به نظر من با توجه به اینکه اون فضا رو انقدر خوب تو ذهن آدم تداعی کردن، میگم در این حالی که قصه ای برای پیگیری نداشت، طبعا از انتخاب های درست فرشگاف و تسلط اونا به نقششون میاد، ولی همچنان میگم قصه.
شانس سیمرغ چطور؟
من اصلا نمیتونم پیش بینی کنم، چون همیشه داوری های فج کاملا غیر قابل انتظار و برخلاف اون چیزی هستش که ماها نبگم صرفا منتقد، به عنوان پیگیران جدی سینما انتظار داریم. مطمئنا امسال هم از اون شگفتی های حالا یا خوشایند یا ناخوشایند زیاد خواهد بود.
به امید خدا. فیلم شنای پروانه چطور بود خانم؟ بریم سراغ شنای پروانه.
فیلم محمد کارت واقعا باید بگم که خب فکر می‌کنم هممون این سینماگرای جوون از زمان فیلم‌های مستند یا کوتاهشون دنبال کردیم.
بله.
خب من کارت رو با فیلم خونمردگی تو ذهنم مونده که چند سال پیش تو جشن سینما حقیقت جوایز خیلی زیادی گرفت و اصلا خود منو ترغیب کرد که بخوام باهاش آشنا بشم، تا اینکه بدونم که با این روحیه‌ای که ازش دیدم خیلی آدم آروم و ملایمی بود، چطور تونسته اینجور به قشر شرور و خلافکار شهر شیراز نزدیک بشه که خب دغدغه مندش برام محترم بود. بعد حالا خب تو این فیلمم در واقع این قضیه برای من مشخص شد که چقدر دغدغش همچنان این قشر هستش و خب پرداختن به این میزان به این کاراکترهایی که چه بسا دور از جهان درام توی فیلمای ما بودن ولی خب واقعی هستن، خشونت، تراژدی و اون میزان به نظر من سبوییتی که توی روابط اینا جریان داره به نظر من در این تلخ بودن به تصویر کشیدنش جسارت میخواستش، ولی خب فکر میکنم فیلم با توجه به این فضای سنگین و تراژیکی که داشت دو ساعت تایمش مخاطب رو اذیت میکرد، به اضافه این که بازی ها همه برجسته بود، به نظرم استفاده خوبی از بازیگران توی نقش های متفاوت و متمایز کرده بود و یکی از چیزهایی که منو خیلی خوشحال کرد این بود که خانم لادن ژاژوند بازیگر مادر فیلم مقصای کوچک زنگ زده رو دیدم،
اینجا خوب بود.
بله نقش کوتاه تو این فیلم داشتن، این خیلی برام دلپذیر بود، همینو گفتم که برم وارد این نقطه نظرم بشم که به نظرم هم محمد کارت آدم خلاق و منحصر به فردی، اما این فیلم خب یه مقدار زیادی منو یاد دو تا فیلم انداخت، یکی مصری شیشونی و مقصای کوچک زنگ زده، نمیخوام از این کشفای منتقدا بکنم که ترکیب اون دو تا، ولی خب بالاخره فضاش با توجه به سوژه، ساختار، فرم و کارگردانی خیلی منو برد به اون فاز، به اون دو تا فیلم نزدیک کردش، ولی خب در انتها با وجود اینکه خیلی زمان طولانی برد تا یه فینالی رو بالاخره کارت بخواد در اختیار ما بذاره، من اون فینال رو دوست داشتم و از اینکه اون آدم رو به شکل واقعی به اون تصمیم چه بسا تلخ رسون، تصمیم انسانی من اسمش رو میذارم.
یه جورایی قبول دارید که این پایان بندی فیلم نجات داد دیگه یه جورایی؟
بله باش. آره. موافق. بله.
و این بابای هاشم و حجت هم خانم چه خوب بازی کرده.
بله ایشون میگم از اون کاراکترهای فرعی بودن که در کنار چند نفر دیگه که واقعا منو شگفت زده کردن ایشون هم همین جور بود و نتونستم سرچ بکنم، اما حتما پیگیری میکنم بدونم ایشون. خیلی دوست دارم بدونم قبلا کجا حضور داشتن و خیلی حضور به نظرم گرم و در ذهن ماندنی از خودشون ثبت کردن.
انقدری که میگفتن این فیلم پدیده این دوره جشنواره است به نظرتون هست؟
فکر میکنم باید پدیده رو برای هر کدوممون یه تفسیر خاص داشته باشه. من اسمشو پدیده نمیذارم، ولی میگم محمد کارت یک فیلمساز خلاق از زمان فیلم مستند و کوتاه و انشالله بتونه اون نگاه منحصر به فردشو بیشتر وارد فیلماش بکنه که برای من مخاطب یادآور فیلمای خوبه دیگه نباشه، فقط خود خودش باشه.
به امید خود شما زیر پوستی گفتیم که یه تقلیدای ریزی از دو تا فیلم کرده دیگه آقای کارت دیگه. یک تا پنج چه نمره میدین؟
خب من به فیلم آقای کارت فکر میکنم امتیاز دو رو بدم.
دو رو بله من. کلن دو به بالا نمره نمیدین شما؟
چرا دوست دارم و انشالله در روزهای آینده فکر میکنم همچین فیلم هایی هست، چون یکی دو تاشون رو قبل جشنواره دیدم.
میدین بله. به امید خدا. بیستاد حلزون چطور بود؟
بیستاد حلزون هم جزو آثاری بود که من قبل جشنواره دیده بودم. خب من فیلم رو و بهرنگ دسفولی زاده رو به خاطر پرداختن به یک موضوع بدی